بسم الله الرحمن الرحیم. و الا ای و ان لم یکن بینهما کمال الانقطاع بلا ایهام ولا کمال الاتصال ولا شبه احدهما فالوصل متعین لوجود الداعی و عدم المانع. قبلا گفت اگر جمله‌ای که بعد از جمله دیگر آمده برای جمله اولا حکمی نیست که لم یقصد اعطاؤه للثانیه، گفت این دو صورت پیدا میکنه، یا اصلا برای او حکمی نیست، یا اگرم باشد قصد اعطا اهول ثانیه. گفتم در همچه فرض اگر بین جملتین یکی از این چهارتا باشه، کمال انقطاع بلا ایهام، کمال اتصال، شبه کمال اتصال، اگر بین الجملتین یکی از این امور باشه برنامه فصله، و الا و اگر آمد نخیر در همچه فرضی هیچ یک از این چهارتا نبود، اینجا میگه فالوصل متعینون، بایستی متکلم دومی را بر اولی عطف کنه، چون در همچه فرضی داعی بر عطف موجود است و مانعی از عطفم در بین نیست. هر وقت مقتضی عطف موجود باشد مانعی برای اون نباشد، اونجا عطف می شود واجب، وصل می شود واجب. و الا یعنی و اگر نبوده باشد بین اون دو جمله کمال انقطاع بلا ایهام و نه کمال اتصال و نه شبه یکی از این دو، پس وصل در همچه فرضی متعینه، باید باشد. چرا وصل متعینه و واجبه؟ لوجود داعی و عدم المانه، چون که داعی در اینجا وجود دارد، داعی بر عطف، و مانعی از عطفم در بین نیست. والحاصل، باز میگه حاصل مطلب این شد، از اون و الا در تا اینجا حاصل مطلب این شد، از این و الا آخری ها، نه این و الا که گفته شد، از اون و الا قبلی. و الا فان کان بینهما کمال الانقطاع بلا ایهام او کمال الاتصال او شبه احدهما فکذلک و الا فالوصل متعین. ما حاصل این مقدار را در اینجا شارح میخواد بیان کنه، میگه حاصل مطلب این مقدار این شد. والحاصل ان للجملتین اللتین لا محل لهما من الاعراب ولم یکن للاولا حکم لم یقصد اعطاؤه للثانیه سته احوال نبود. این سته اسمو مخاطب شد منصوب. سته احوال، الاول کمال الانقطاع بلا ایهام، الثانی کمال الاتصال، الثالث شبه کمال الانقطاع، الرابع شبه کمال الاتصال، الخامس کمال الانقطاع مع الایهام، السادس التوسط بین الکمالین. فحکم الاخیرین الوصل و حکم الاربعه السابقه الفصل. میگه حاصل مطلب اون مقدار از عبارت که خواندیم این شد که برای دو جمله‌ای که محلی برای اون دو از اعراب نیست، و حکم راوی هم ندارند. ولم یکون
محل از اعراب نیست، میشه حکم اعرابی داشته باشن؟
نه
ما دیگه گفتن
نمیدونم، همه توضیح دیگه از قبیل توضیح واضح، محلی برای اون دو نیست. آخه این ولم یکون للاولا حکمان، این اعمه، این حکمی که میگه ولی حکمی ندارد اعم است از این که حکم اعرابی باشد که حکم غیر اعرابی، اینه باید بگم. ولی اینی که میگیم برای اولی محلی از اعراب نیست و حکم اعرابی نداره، اینش از قبیل توضیح واضحاته. ولی اینی را که تفتازانی میگد، میگد برای جمله اولا محلی از اعراب نیست و حکمی هم نداره، حکمی نداره، این حکم اهم است از این که اعرابی باشد یا غیر اعرابی باشد. تقدیم ما حق و تأخیر گفتیم مفید حصره، حصر حکمه، منتها حکم غیر اعرابی. برای دو جمله ای که محلی برای اون دو از اعراب نیست، که خواهی نخواهی حکم اعرابی هم نخواهند و نیست برای اولا هم یک حکمی که لم یقصد اعطاء اهول الثانیه، حکم غیر اعرابی بشه. بله دیگه، ستت احوال برای همچه دو جمله اید، شش تا حالت، در چهار حالت برنامه فصل و در دو حالت برنامه وصله. ستت احوال، حالا اون شش حالت چه باشد؟ الاول، الاولا نمیگه چون که احوال جمع حال، حالم یذکر و یعنه، از تصریح علی توضیح بحث حال را نگاه کنید، اونجا یادم میاد که میگه کلمه حال هم میشود معامله مذکر بایش کرد، هم میشود معامله مؤنث، یذکر و یعنه، لذا الاولا میگفت صحیح میشد مثلا ذاتا، الاول هم میگه صحیح میشد. الاول یکی از اون دو، اولی از اون دو، کمال انقطاع بلایی هامه، بلایی هام را گفت چون که در جایی که کمال انقطاع با ایهام باشد اونجا برنامه وصله نه فصل باشه. این مواردی که فصل اونا را میگه، کمال انقطاع دو قسمه، یا مع الایهام یا بلا ایهام، بلا ایهامش فصله، مع الایهامش وصله.
جواب مطلقا گفته کمال انقطاع،
مطلق نگفته، بله
کمال انقطاع فصله، مع ایهام هم اضافه کرده،
بله همونه، مع الایهامش فصله،
میدونم بلا،
نه مع بلا ایهامش فصله، مع الایهامش وصله،
وصله
وصله.
دو قسم
جواهرم بوده اونجا هم بره دارن، اونم
کمال انقطاع به دو قسم تقسیم کرده،
اونم دو قسم بره، منتها حالا در بعض جاها اسم نبرده بلایی هم، ولی در جای دیگرش گفته کمال انقطاع بلایی ها. بلایی ها هم گفتیم مثالش و توضیحش بعدم میام، معنای بلایی ها هم این است کمال انقطاع وجود داره، اگر عطف نکنی که مقتضای کمال انقطاع کلام موهم خلاف مقصود متکلم نیست، بلایهام یعنی عطف نکردن موهم خلاف مقصود متکلم نیست. حالا مثل چه؟ در توضیحش که بعدن خواهد آمد با مثالش روشن میشه. دومی کمال اتصال است، توضیح هر یک از اون شش تایی که میگیم خواهد آمد. سومی شبه کمال انقطاع، چهارمی شبه کمال اتصال، پنجمی کمال انقطاع مع الایهام، ششمی توسط بین الکمالین، مراد از کمالین کمال اتصال و کمال انقطاع. بله اونجا نیست، اونجا مطرح نیست، یعنی اگرم باشه شازی اصلا نیست.
جواهر توسط بین الکمالین مطربا گفته
بود. اونجا در جواهر توسط بین الکمالین را در جایی مطرح میکند که برنامه وصله فصله. ایشون مال اونجایی را میگد که توسط بین الکمالین مقتضی فصله. ما توسط بین الکمالین دو قسم داریم، در بعض جاها مقتضی فصله، در بعض جاها مقتضی وصله. منتها این یکی را گفته، اون یکی را گفته، هیچ کدام میشد گفت کامل نگفته. منتها این در اون قبلی ها داخل بود، در جواهر این را گفته. توسط بین الکمالین اگر بین دو جمله باشه و جمله اول محلی از اعراب داره، حکم اعرابی داره و متکلم هم میخواد اون را به دومی بده، اینجا گفته در توسط بین الکمالین وصل واجب. اونه گفته. ایشون توسط بین الکمالین را در جایی مطرح میکند که بین الجمله چیز جمله ها محلی از اعراب ندارند و حکم اعرابی ندارند. اون در جایی گفته که محلی از اعراب دارن، حکم اعرابی دارن و متکلم هم بخواد حکم اولی رو به دومی بده، اونجا وظیفه وصل میشه. ولذا هر کدام در جای خودش این حرفش درسته ها، منتها کامل خیلی جامع حرف بزنن و اصطلاحات رو در تمام موارد توضیح بدن و ذکر بکنن که برای اینی که میخوانه همه اقسامش روشن بشه، این کار رو نه اون کرده نه هم تفتازانی کرده. خب پس حکم اون دوتای اخیری کمال انقطاع مع الایهام توسط بین الکمالین وصله و حکم اون چهارتای سابقه یعنی قبلی فصله. حالا این شش صورت تعریف هر یک از این شش تا و مثال های اینها چه باشد، مصنف میگه شروع میکند هر یک از این اقسام ثلاثه را توضیح بدهد و مثال بزند و روشن کند. فأخذ المصنف في تحقيق الأحوال الستة، پس شروع کرد مصنف در تحقیق اون احوال ششگانه که شمردی. فقال یکی یکی: اما کمال الانقطاع بین الجملتين فالاختلافهما خبرا و انشاء لفظا و معنا بأن يكون إحداهما خبرا لفظا ومعنا والأخرى إنشاء لفظا ومعنا نحو وقال رائدهم أرسو نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقدار أو معنا فقط نحو مات فلانون رحمه الله. فلان که نیست، فلان دیگه،
فلان
از اینجا فارسی نوشته ها، فلان. خب و اول انه لا جامع بینهما کما سیاتی. مصنف اول آمده کمال انقطاع را میخواد در واقع تعریف کنه. اصل معنای کمال انقطاع خودش روشنه، یعنی این دوتا کاملا از همدیگه منقطعند و بریدند، این معنای لغوی کمال انقطاع. ولی در کجاها میگیم بین الجملتین این کمال انقطاع وجود دارد؟ ایشون میگه در دو جا. یک، این دوتا جمله از ناحیه خبریت و انشاییت مختلف باشه، یکی خبریه باشد معنی خبری بده، یکی انشاییه باشد یعنی معنای انشایی بده. این دوتا جمله از ناحیه معنا یکی خبریه باشد یکی انشاییه باشد، اینجا گفته می شود که بین الجملتین کمال انقطاع وجود داره. ممکنه لفظاً هر دو خبریه باشن ولی معنان یکی خبریه یکی انشایی، لفظاً هر دو انشاییه باشند معنن یکی خبریه یکی انشایی، یا یکی لفظاً و معنن خبریه دیگری لفظاً و معنن انشاییه، این صور فرق نمی کنه. مهم این است که این دوتا از حیث معنا یکی خبریه باشد یک انشاییه. این یکی از دو سبب کمال انقطاع. دومی، جامع بین الجملتین نباشه، بین اون دو جامع وجود نداشته باشه. جامع هم گفتیم تناسبی است، بین اون دو وجود داره که از تصور یکی دیگری هم ولو گاهی اوقات به ذهن انسان به خاطر اون مناسبت میاد. اگر بین دو شی تناسب اصلا نباشه، از تصور یکی دیگری اصلا به ذهن نمیاد. هزار بارم تصور کنی این را، اون دیگری به ذهن نمیاد. مثلا بین آجر و قرمه سبزی، مثلا می شود که وقتی آجر تصور کنی او به ذهن بیاد، اون تصور نیست، اینا بیرفتن. ولی بین سیاهی و سفیدی تضاد، تضاد خودش تناسبه، ولی ازا میگیم چه نسبتی بین اینها وجود داره؟ نسبت تضاد. تضاد خودش باعث می شود که یکی به ذهن بیاد دیگری نمیاد. تقارن در خیال جامعه، یعنی در قوه خیالیه این دوتا صندلیشان به هم نزدیک، تو قوه خیالیه صندلی قند و چای به هم نزدیک، یعنی در اون صندلی که قند نشسته کنارش در صندلی کناری اونم چای نشسته. هر وقت چای تصور میکنی قند به ذهن میاد، قند تصور میکنی چای به ذهن. جامع گفتیم تناسب بین دو شیء است. خلاصش این است که اینها به همدیگر بی ربط نباشن. اون و خلا انواعی دارد، اقسامی دارد، بعداً توضیح خواهد داد. حالا اگر بین دو جمله جامع وجود نداشته باشد، اینجا هم گفته می شود که بین الجملتین کمال انقطاع وجود دارد. پس بود کمال انقطاع مسبب احد الامرین، یک اختلاف اون دو از حیث معنا در خبریت و انشاییت، دو نبود جامع بینهما. این خلاصه حرف مصنف است و حالا برای هر کدام مثالی میزند و شارح هم حرف مصنف و مثالاش توضیح میده.
لزومی نداره که ما تقسیم بندی کلی زیر بحث جملات محلی مطرح بشه که محلی از اعراب ندارن.
نه،
هر محلی از اعراب هم
داشته باشن، منتها عمدتا گیر عطف به واو در جایی است که محلی از اعراب نباشه و ما هم به خاطر همین احسن عمدتاً اینا اینجور
اونجا هم
میاد، اونجا هم همه این حرفا میاد. در جایی که محلی از اعراب هست باز بینشان ممکنه کمال انقطاع معلیکان باشد، به همه این صور در اونجا هم وجود داره، منطق اونجور جاها عطف به واو مشکله نداره. در این جایی که محلی از اعراب نیست مشکل داره، لذا این رو جدا کردند و بحثشان را روی این آوردند. اما کمال انقطاع بین دو جمله پس به خاطر یکی از اون دو امر است، یک اختلاف اون دو از ناحیه خبریت و انشاییت، یکی خبریه یک انشاییه. اول انه پایین تر ببینید، اول انه لا جامعه بینهما، یا بینشان جامعه نباشه. حالا اختلاف در خبریت و انشاییت داشته باشن، این صورتهایی دارد که اونا را اشاره به اونها میکنه. میگه یه مرتبه اختلاف لفظن و معنن، یعنی یکی از اون دو لفظن و معنن خبریت، دیگری هم لفظن و معنن انشاییت. به این که بوده باشد یکی از اون دو خبر هم لفظن هم معنن و دیگری انشا هم لفظن هم معنن. مثال این فرق مانند قول این شاعر است: و قال رائدهم ارسون و زابلها، کن جماعتی به یک جا می رفتند برای جنگ. حالا یک احتمال ها، بعضی ها میگن نزاوله ها هاش بر میگرده به خمر، خمر مؤنث مجازی، همینجا بشینیم مشغول شراب خوردن بشین. بعضی ها گفتن با قرینه این برمیگردد به جنگ، یعنی این طایفه میرفتن برای اینکه با این یکی جنگ بکنن. های نزاوله ها بنابراین احتمال برمیگردد به حرب. حرب هم مؤنث مجازی، خمر حرب، هر دو مؤنث مجازی. حالا اون احتمال قوی که داده شده این است که بله این جماعت میرفتن یک جایی، میرفتن این ور یک جایی پیدا کنن مناسب با اون طایفه دیگر، با قبیله دیگر جنگ بکنن مثلا. خب نوعاً سابقاً اینایی که مسافرت میکردن، قافله که میرفت، یکی از خودشان را انتخاب میکردن، جلوتر راه میافتاد، میرفت این ور اون ور را میگشت ببینه کجا مناسب است برای نشستن، استراحت کردن، آب باشه، سایه باشه، بتونن حیوانات خودشان را سیراب کنن، خودشان آب بخورن، استراحت کنن. این حرفا یکی از اونها که بارش و اینا سنگ سبک و اینا بود و مثلا اسب و اینا داشت و اینا میتونست بره زودتر پیدا کنه، اون جلوتر از خودشان میفرستادن، میرفت یک جای مناسبی پیدا میکرد و بینا میامد اطلاع میداد و میرفتن اونجا مینشست. حالا میگه اونه میگفتن رائد، اونه جلوی را میگفتن رائد، اون انتخاب شده برای اینجا. میگه به این که وقال رائد هم، رائد اینها به این جمعیت گفت ارسو نزاولها. خلاصه این معنی بیت اول عرض میکنم، بعدم لغاتش اینو بعدن در تطبیق بشن ما حسلش چی مخواد بگین اول معلوم بشه. میگه به این که بله رائد اینها رفت و یک جای مناسبی پیدا کرد و گفت همینجا دیگه بشینیم و پیاده بشیم و مشغول جنگ بشیم، اینجا جای خوبی است برای جنگ کردن. حالا بگید بهتر از اینجا بریم پیدا بکنیم؟ نه دیگه، مرگ و زنده ماندن مانده به مقدرات. خیلی اوقات انسان هزار تا حیله به کار میبره برای اینکه گرفتار نشه، کشته نشه، زنده بمانه، میمیره. اون یکی هم میبینی توکل بر خدا میکنه و به نحو عادی رفتار میکنه، احتیاط هم باشد دیگه از حد نمیگذره، اون زنده میمانه. مرگ و زنده ماندن مانده به تقدیر الهی. خیلی احتیاط بکنی حتما زنده میمانم؟ نه. یک کسی یه وقتی نجف بود نقل میکردن مهمم و اینا هم بود و این حرفا، میگفت وقتی که میرفت مثلا از شهری به اون شهری به طلبا اونا آشناها سفارش میکرد آقا بخوای سوار بشی مینیبوس، اونجا هم نوعا مینیبوس بود اون وقتا بود، اتوبوس هم خیلی کم بود و مینیبوس دیاد، سفارش میکرد اون صندلی آخر بشی، این راست نشی، این چپ نه، جلو هم که معلومه، آخر آخر بهترین جاش، جلو یا این وری اومر خطره. اتفاقا اونم خودش مقید بود به آخر بشین. یه وقتی در یک جای تو را از پشت ماشین آمده بود، زده بود به اون مینیبوس و خودش اینجا که آخر آخر بود کشته شد مرد. اینجوریست، احتیاط باید کرد انداز. میگه مرگ و زنده ماندن مانده به تفریلات. خیال نکنید که از اینجا بریم اونجا پیاده بشیم برای این جنگ حتما زنده میمونیم، نه ای بسا اینجا بشیم غلبه بکنیم، اونجا بریم کشته بشیم. ما حاصل بیانه، یعنی معنای این شعر اینه، اون رائد به اینها گفت همینجا بهتر است ما پیاده بشیم و مشغول جنگ با اونها بشیم. مرگ و زنده ماندن انسانی هم مربوط به تقدیراته. خب و قال رائدهم، بی اینها رائدشان گفت، رائد چه کسی را میگن؟ هو الذی، اون کسی است که یتقدم القوم، جلوتر میافتد از اون قوم، از اون قافله بگیرید، مراد از قوم در اینجا قافله است. لطلب الماء والکلع، برای اینکه دنبال آب و علف و اینا بگرده پیدا کنه، اینا برن اونجا پیاده بشن از آب استفاده کنن، حیوانات چون علف و اینا بخورن. به اونها چه گفت؟ به اونها گفت که ارسون و زاغلو. منظور از ارض و نزاول ها منظور اصلیش این است که همینجا پیاده بشید بمانیم و مشغول جنگ بشید. معناش دیگه. حالا معنای اصلی ارض چیه؟ نزاول ها معناش چیه؟ اینا را توضیح میدهد ایشون. ارسو ای اقیمو، اقامت کنید. این معنای لازمی این ارسو است. اقامت کنید همینجا. مراد از ارسو اقامت کردن یعنی اینجا ماندن. میگه ارسو ماخوذ است از عرصه تو سفینته. عرصه تو سفینته از باب افعال ها. کی میگن عرصه تو سفینته؟ وقتی که کشتی رو لنگر بیندازی و کشتی رو در اونجا نگه داری. لنگر که میدونید چیه؟ مرسات. اینجا تعبیر مرسات عربی فارسیش لنگره. لنگر هم یک چنگال چنگال دیگه، چنگال مانند نگه، خود چنگال از آهن درست میکردن، سر و اینا داشت، دو طرف داشت، ریسمان به اون میبستن. یک جا میخواستن کشتی را رو آب نگه دارن، باد بیاد یه خورده چید این ورانور میرد کشتی دیگه، یک جا نمیسته رو آب، حتی موتورش هم خامش بکنی همه جا یک جا نمیسته. میخوای بار بزنی یه خورده میره اونور، بار پیاده بکنی اینور میاد، باد بیاد اینور اونور میره. این لنگر میانداخته، این چنگاله میرفت یک جای گیر میکرد محکم، این کشتی را نگه میداشت مثل ترمز، اینور اونور نمیذاشت بره. اونو میگن در عربی، اون چنگاله رو در عربی میگن مرسات، در فارسی هم میگن لنگر. عکسش هم خواستی در منجدم عکسش کشیده مرسات اونجا نگاه کن. عرصه تو سفینه میگن یعنی کشتی را با اون مرسات و با اون لنگر نگهش داشتن. این معنای عرصه تو سفینه تست. عرصو هم از اون مشتقه، ولی مراد از عرصو در اینجا یعنی همینجا اقامت کنید، چون در اینجا نه لنگری وجود دارد و نه چیزی دیگر و نه دریاست. مجازن در اینجا عرصو را استعمال کرده یعنی همینجا دیگه پیاده بشیم بمانیم و مشغول جنگ بشیم. شبیه اون میشه. نزاوله ها، نزاوله ها اصل مزاوله یعنی با یک چیزی انسان سر و کار داشته باشد، مشغول باشد، اینو میگن مزاوله، ممارست. منظور از نزاوله ها در اینجا همین جنگ کردنی مقاتله. نزاوله ها ای نحاولو تلک الحربه و نعالجها. این معنای نزاولها است در اینجا، یعنی مراد از نزاولها نحاولو تلک الحربه و نعالجها. محاوله این است که انسان یک چیز را طالب یک چیزی است با وسیله و حیله و امثال ذلک. حیله ها نه این که همون مکرها، نه، با یک وسیله اون مطلوب خود رو میخواد به دست بیاره، اینو میگن محاوله. معالجه هم با او سر و کار داشتن و سر و کله زدن با او معالجه، یعنی طلب کنیم اون حرب را، طالب جنگ باشیم و مشغول به اون جنگ بشیم. خب فکل حتف امره ان یجری به مقدار. پس هر مرگ، هر مردی، حتف یعنی مرگ، پس هر مرگ هر مردی جاری میشه از روی قضا و قدر. خیال نکنید که اونجا رفتیم حتما زنده میمانیم، اینجا ماندیم حتما کشته میشه، این نیست. خیلی جاها خیلی احتیاط کردن گرفتار شدن. داره به اینکه کسی بود در کاشان بود، از عقرب میترسید. خب تو خانه خودش حوضی درست کرده بود، یه تختی هم درست کرده بود، گذاشته بود وسط حوض، پاهای این تخته تو آب بود، عقرب از آب نمیتونه رد بشه. یه سخت مانندی یا هرچی هم درست کرده بود و اونجا میخواست بره بخوابه، نردبان میذاشتن از کنار حوض روی تخت میرفت اونجا نردبان رو میکشید. عقرب از کجا بیاد؟ از آسمان بیاد میتونه. با خاطر جمعی تمام میخواد، مطمئن است دیگه عقرب نمیاد. یه وقتی در خواب دید که همونجا خوابیده بود، جای مطمئن، در خواب دید که بالای سینه‌اش یک عقرب. کسی از این عقرب پرسید که اینجا اومدی چیکار بکنی؟ گفت اومدم به این بفهمانم که بابا اگر مقدر باشه هر جا بری ما میان پیدات میکنیم. از اونجایی که این از عقرب میترسید، از وحشت از خواب بیدار شد، دید واقعا یک عقربی بالای سینه‌اش نشسته. از کجا آمد دیگه کدام؟ یک کسی هم بود باز میگه، حالا این چیزی نشد ولی اون یکی، یک کسی هم بود بهش گفتن در فلان روز فلان ساعت تو را عقرب خواهد زد و اون روز خواهی مرد. اونایی که از آینده میتونستن حالا از هر راهی خبر بدن این خبر را بهش داد. خب اینم فکری کرد و برای اینکه اون ساعت اون روز رد بشه این نمیره، فلان روز فلان ساعت اینجوریست که اگر ردش کنی زنده میمانی و نکنی دیگه رفته ایدی. اینم به فکر افتاد که برده اون روز باید یک کاری بکنم که عقرب منو نزنه. چه کار کرد؟ گذاشت همون روز رسید، پنجشنبه مثلا ساعت 11 نزدیک اون ساعت آمد، یه اسبی آورد، اسب لخت، زین و اینا رو انداخت زمین، شاید یک عقربی لایه زین و زیر اون قایم شده باشه، خودش هم لخت لخت شد، شاید تو چی با عقربی قایم باشه، خودش لخت سوار بر اسب لغ زد به دریا تو آب. عقرب هم که تو آب نمیاد. آقا تو آب همینجور اسب هم شنا میکند، اسب شنا میکرد، این ور میرفت اون ور میرفت، خیلی میگشت، اون ساعت رسید. همین که رسید اسب یک عطسه ای کرد، عقربی از دماغ او پرید بیرون، خورد به پاش دادش کشت. حال این عقرب تو طویله رفته تو دماغ اسب، یه مگس بره این کلش اینقدر زمین میزند کنه در بیاره، به دماغ انسان یک پشه برش کار میکنه تا چه برسه عقرب. عقرب رفته تو دماغ اسب، عقرب اسب چی نمیگه بره، ما با شما کاری نداریم، باشش برو. عقرب طبیعتش میگه نیشه عقرب، نه از ره کینه، از اقتضای طبیعتش اینه، از اونجا نمیزند برنا نیستیم منتظر رو اسب بزنه همونجا میفته میمیره، به اون نمیرسه. عقرب برد اونجا اون طبیعتش کنار بگذاره، حالا دو ساعت طول کشیده، سه ساعت، پنج ساعت، خدا میده اونجا همینجور ساکت مانده بود تا این وقت رسیده بود، اسبم عطسه کرده بود، اونم از دماغش پریده بیرون، تو آبم نیفتاده، خورده به پاش کشه. تقدیرات جلو تقدیر رو از هیچ راهی نمیشه. اون یکی هم حالا یکی دیگه چون قصه زیاده، حالا اون یکی هم برای اونجایی که انسان میخواد بمیره نمیره. داره به اینکه یک کسی در آمریکا بود، بعد این یک زمین زیادی داشت و زمین وسیعی و پولم زیاد داشت و حالا از اول عمر جمع میکرد، تا الان پول زیاد جمع کرده بود و تصمیم گرفت این زمین را یک باغ بسیار بزرگ و قصر خوبی برای خودش درست کنه. خب شروع کرد به ساختن اینجا، هی بساز و بساز و خرج کن و بساز و خرج کن. یه مرتبه این ساختمان یعنی ساختن این بنا به وسط ها رسیده بود، پول تمام شد. حالا چیکار بکنم؟ از اول تا اینجا پول جمع میکرد، از باباش مانده بود، از کجا اینا رو همه رو خرج کرد، اینم نصف کاره مانده، تا آخر عمرم اگر چنان که این ور اونور بزنه معلوم نیست بتونه این ادامه تمامش بکنه. قصد همینجور بمانه جور نیست، میخوام بسازم نمیتونه، بفروشم اونم نه، یعنی طوری مثل این که جلو آمده بود دیگه بنا داشت بر ساختن و اونا، اینا هیچ کدام نمیشد، نمیتونست ادامه بده بسازه، نمیتونست بفروشه، نمیتونست همون جور بذاره به منه، چیکار بکنی؟ فکر و فکر، یک فکر به ذهنش بیشتر نرسه. یک، یه مقدار تریاک بخورم بمیرم و راحت بشم. تنها راه من و نجات من در این است که بمیرم. خورد یه مقدار زیادی تریاک، حالا یه مثقال بیشتر تریاک هم طول میکشه بکشم، یعنی همین که یه مثقال خوردی فورا مثل برق بگیره این نیست، یه دو سه ساعتی طول میکشه. خب خوردانه و یه خورده هی یواش یواش، ولی کی حوصله داره سه ساعت باز زنده بمونه؟ من زود میخوام بمیرم، فایده نداره تریاک، هم فایده نداره هر زود. خب چیکار بکنم؟ برم بهتر از همین طبقه چندم، حالا هفتم دهم هر چقدر، خودم از اون بالا بیاندازم فورا بمیرم راحت بشم. آقا رفت از اون طبقه بالا، هر طبقه حالا چندم بود، خودش انداخت پایین، انداخت ای ملخ میخورد میامد میخورد میامد تا به زمین برسه. یک تنابی از این دیوار اون دیوار بسته بود، این افتاد روی تناب، پاش پیچید به این تناب، سر آمد پایین، پاها بالا، اونقدر مان که این تریاک هم از گلوش در آمد، خودشم نمود. دو تا وسیله قطعی برای مرگ پیش کدام سر نکرد، بناس این آدم زنده بمن. هفت تیرم بکشی، هفت تا تیرم به مغزت بزنی، اگر بنا باشه زنده بمانی، باید زنده بمانی. یه بچه یه مکسش من دیدم بد نیست، این بچه که عرضش در هند یک زن 33 ساله حامله بوده، سوار بر قطار، با قطار میرفتی، این بچهش هم تو چکمش 7 ماهه بوده، 7 ماه وقت زاییدنم نشده، این رفته بود توالت میگه، رفته بود توالت، اونجا یه مرتبه این بچه افتاده بود توی توالت، کاسه توالت، کاسه توالت هم پنبک نیست چیز دیگه مثل سنگ، بچه افتاده بود با کله، بچه هم که به دنیا میاد با کله میاد، با پا نمیاد، افتاده بود اونجا، چنان با سرعت افتاده بود که از اون سوراخ توالت هم قطار در حال حرکت بود، از اون سوراخ هم افتاده بود روی ریل قطار در حال رفتن قطار. این زنم میگفته اینقدر سریع بود که من اصلا متوجه نشدم که این افتاد، از اون سوراخ هم افتاد رفت پایین. همونجا این زن قش کرده بود یک چند دقیقه، قطار رفته بود، بچه هم افتاد روی ریل و قطار رفته. یه مقدار که رفته بود این از بهوش آمده بود، پا شده بود رفته بود، گفته بود قصه اینجوری شد و بچه افتاد، این حرفا و آمده بودن دیده بودن مثل این که تو اونجا نیست، فهمیده بودن رفته افتاده پایین، اصلا اونجا سوراخ بوده دیگه، تو باید اونجا نگه داشته بودن قطار رو، رفته بودن بچه رو برداشته بودن، تو کتافتو هم سار زالک بچه رو برداشته بودن از روی ریل، به بچه هیچی نشده، بیمارستان برده، میگه چون 7 ماه بود هنوز وقتش نرسیده بود، اونجا خواباندن یه خود سر حال یا چارج بشه، و الا افتادن از اونجا تو کاسه بود، از اونجا هم روی اون ریل، اونم با رفتن قطار به بچه هیچی نشه. انسان با این سرعت، با این سرعت روی دوشک هم بیفته یه چیزش میشه، باید چیز میشه، ولی این بچه اینجوری وقتی که خدا میخواد نگه داره، این حرفا فایده نداره. البته من با دالا این حرفا رو بشنوی و بگی اینجوری پس بذار دیگه از پشت من میخوام بیام، نیازی به فلان نداشته باشه، از اونجا خودم بیاندازم. انسان احتیاط بایستی بکنه، ولی خاطر جمع باشه، این باشه اون میشه، نخیر اینا منده به تقدیر. حالا این هم اشاره به همین داره، فکل لحد خمره این یجری به مقداری ای، حالا میخواد معنا بکند، ما حسل معنای بیت را بگه، ای عقیم و نقاتل، فا این موت کل نفس یجری به قدر الله تعالی، للجبن و ینجیه و للاقدام و یردیه. میگه معنی شعر اینه، همینجا اقامت کنید، بمانیم، نقاتل، برای اینکه جنگ بکنیم، عقیم و نقاتلو، بیستید همینجا قتال کنیم. اینم تو ذهنتان باشه، این نزاوله ها جواب امر نیستان، ارسو نزاوله ها جواب امر نیست، فعل مضاریست بعد از آمده. همینجا بمانیم چکار بکنیم؟ مشغول جنگ بشیم. جواب امر بود اگر بایستی مجزوم بشود به این مقدره، این اونجور نیست. متکلم این رو به عنوان جواب امر ذکر میکرده، لذا مرفوع هم کنیم. ای اقیمو نقاتلو، همینجا بمانید که جنگ بکنید، چون که مرگ هر کسی جاری می شود از روی قدر خداوند تعالی، نه ترس او را و احتیاط او را می تواند از مرگ نجات بده و نه هم اقدام به اون قتل او را می تواند به طور قطع و یقین به هلاکت برساند. اینم معنی شعر. لم یعتق نزاولها الا ارسو لانه خبر لفظا و معنا و ارسو انشاء لفظا و معنا. میگه عطف نشده در اینجا نزاولها بر ارسو. چرا؟ چون که بین این دو کمال انقطاع هست، ارسو لفظا و معنا انشاست، نزاولها لفظا و معنا چیه؟ خبره، کمال انقطاع. بله بله دیگه، فرضی نزنید. و ارسو انشاء است لفظا و معنا. تمام شد، شاهد ما برای این قسمت تمام شد. حالا جای یک سوالی است که از اون میخواد در واقع جواب بده، عبارتش رو بخونید. و هذا مثال لکمال الانقطاع بین الجملتین باختلافهما خبرا و انشاء لفظا و معنا مع قطع النظر عن کون الجملتین مما لیس له محل من الاعراب و الا فالجملتان فی محل النصب الا انه مفعول قال. شارح میگد این مثالی که مصنف زده برای ما نحنفی، مثال برای کمال انقطاع میزند. اصل بحث ما در کمال انقطاع بود، درست، ولی در جایی که هیچ یک از اون دو جمله محلی از اعراب نداشته باشن. اصل بحث ما در اینجا در این قسمت، جایی که محلی از اعراب داشت و حکم اعرابی داشت اونو قبلا فهمیدیم. بعد وارد شدیم به اون جاهایی که جمله اولا نه حکم اعرابی داره، نه محلی از اعراب داره، و نه هم اصلا یک حکم دیگری داره، حتی حکم غیر اعرابی هم نداره. اصل بحث ما فعلا در اینجا، اینجا میگیم اگر بین هما کمال انقطاع بلایی هم باشد بایستی عطف نشه. ولی این مثالی که زد درسته، در این مثال کمال انقطاع بین الجملتین وجود داره، ارسو لفظا و معنا انشاء، نزاولها لفظا و معنا خبر، قبول کمال انقطاع. ولی کمال انقطاع در جایی که جمله ها محلی از اعراب ندارند و حکم اعرابی ندارند اونش نیست، بلکه این دوتا جمله محلی از اعراب دارند. قال رائد و هم قال فعل، رائد و فاعلش، ارسو نزاولها، ارسو نزاولها در اینجا مقول قوله، مقول قول در محل نصب است علی المفعولیه. هم ارسو در محل نصب است مفعول به قالوس، هم نزاولها. یعنی این سوالی است که متوجه شارع، متوجه شارع نه، متوجه مصنف. این مثالی که زدی برای کمال انقطاعش درسته، ولی برای کمال انقطاع در ما نحن فیهش درست نیست. ما نحن فی کمال انقطاع در جایی که جمله ها محلی از اعراب و حکم اعرابی ندارن. یه همچه اشکالی ممکنه متوجه به مصنف. شارح میگه بله، مصنف در اینجا این مثال را فقط و فقط برای کمال انقطاع زده، میخواد بگه کمال انقطاع به واسطه اختلاف در خبریات و انشاءیت مثل این دیگه، حالا کاری ندارد به این که آیا اینا محلی از اعراب دارن یا این که ندارن. بله بحث ما در اونجاست، منتها به مصنف میگیم یه مثالی برای کمال انقطاع بزن، یعنی یه مثالی بزن که دو تا جمله از ناحیه خبریت انشاییت مختلف باشن. این مثال را زده ایشون، ولذا این مثال را مصنف زده فقط و فقط برای اینکه کمال انقطاع را به ما نشان بده. دیگه کاری ندارد به اینکه اینها حالا محلی از اعراب دارن یا اینکه چیه ندارن. این جواب را هم شارح میگید. منتها شما در این دو تا جمله گفتیم محلی از اعراب دارن دیگه، بر طبق بیان شارح مستشکل. قال فعل باشه، رائد فاعل باشه، ارسو مقول قول باشه، نزاوله ها مقول قول باشه. در این شعر این صورت های قابل تصوره. اشکال مستشکل در بعضی از صورت ها وارد، نه مطلق. و آن اینه که رائد اینها همچه حرفی زده. اول رائد گفت ارسو نزاوله ها، اونجا که دیگه قالی نبود، در کلام خود رائد که قاله نبود، در کلام رائد همین مقدار بیشتر نبود. ارسو نزاوله، ارسوی در اونجا محلی از اعراب داشت یا نداشت؟ ندارد دیگه، قاله نبود در کلام اون که نمیگد اقول و ارسو. خود رائد دهن باز کرده گفته ارسو، همینجا بمانید. نزاوله مشغول جنگ بشید. در کلام خود رائد نه ارسو محلی از اعراب و حکم اعرابی دارد نه نزاوله. بعد کلام اون رائد را این شاعر نقل می کند برای ما، میگه قال رائد هم ارسو نزاوله. در این شعر این ارسو مقول قوله، این نزاوله ها مقول قوله. پس این شعر در این ارسو نزاوله ها در کلام خود رائد محلی زهرا به حجم اعرابی نداشته. اگر چنانچه کسی این شعر را نظر به او مثال بزند برای کمال انقطاع در جایی که جمله ها محلی زهرا به حجم اعرابی ندارن، مانی نداره. درسته، بله. این شعر را در خود این شعر را اگر مثال بزند با فرض این که قالم در اینجا هست و ارسو هم گفته شده مقول و قول است و نزاوله ها، بله، بنابراین اون اشکال و اون سوال متوجه به این بیت میشه. این یه مسئله. مسئله دیگر این که میگیم قال رائد هم ارسو نزاوله ها، قال فعل، رائد فاعله، ارسو مقول و قوله، نزاوله ها مقول و قوله. اگر یک قاله باشد پشترش 10 جمله باشد، یعنی یک کسی 10 جمله رو پشتر هم گفت، من میخوام حرف او را نقل بکنم، بگم قال زید اینا را. آیه شریفه دیگه حالا بهترین مثال دارم. قال هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال بعد از قول چند تا جمله آمده؟ الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 5 تا یا 4 تا؟ نه، بعد از کلمه قول چند تا جمله آمده؟ 5. بعد از کلمه قول یک فعل است، 5 تا جمله پشت سر هم آمده. خداوند میگه همه اینا رو همین جوری بگو. خب اینجا یک سوال، ما بعد قول یقینا مفعول قول و محکیه به قول هستیم، آیا اینجا این 5 تا جمله با هم یک مفعولن برای قول؟ یه محل نسبی هست برای این مجموعه. هو اللهش هو الله احد تنها محل نسب، محلش منصوب نیست. الله الصمد هم همینجوری، تا آخر هم همینجوری. هر یک از این 5 تا جمله اینجور نیست که، یعنی 5 تا محل برای این 5 تا جمله باشه، هر یک از این جمله ها در محل نصب باشد مستقلا. آیا اینجوریه یا نه خیر؟ یک محل بیشتر نیست، اونم برای این مجموعه. کدامش؟ ما اگر بیاییم و بگیم همه یک مفعولند، هیچ یک از جمله ها تنها تنها محلی از اعراب نداره. اگر گفتیم نه، هر یک از اینها مستقلن مفعول به حساب میاد، اینجا هر یک از جمله ها محلی از اعراب خواهند داشت. حالا اینجا قال رائد هم همین جوریه، قال آمده دو تا جمله بعدش آمده، یقیناً در این بیتش ها با بود قاله ارسون و زاوله ها کلش در بقیهش هم همینجور دیگه، فکل ها تمره این یجیب مقداره، اونش هم همینجور دیگه، اونم مقول قول اونه. مثلا ما بعد قاله و قال رائده هم، ما بعد این کلش یقیناً مقول قوله، ولی آیا در اینجا ارسو خودش یک محلی داره؟ نزاوله ها یک محلی داره، اون یکی هم یک محلی داره. اگر اینه بپذیریم بله، اینجا ارسو محل از اعراب داره و این مثال دیگه برای ما نحنفی فقط برای کمال انقطاعش میتونه مثال باشه، نه برای کمال انقطاع در جایی که حکم اعرابی و محل اعرابی نباشه. ولی اگر گفتیم نه، برای مجموعه یک محلی هست، تنها تنها محلی از اعراب ندارن، اینجا اشکال نداره، میگیم ارسو به تنهایی حکم اعرابی و محل اعرابی نداره، محلی از اعراب نداره و عطف این برو شده و کمال انقطاع بین از جملتین وجود داره و جمله اولا هم حکم اعرابی و محلی از اعراب نداره. حالا این اقوال این احتمالات هست در اینجا، بعد از اینها تطبیق بکنیم، یک تقدیری هم در بعض جاها بگیریم. این مقدمه رو گفتم برای اینکه با این جمله بعدی هم عبارت شارع قشنگ بسازه، یعنی بشود عبارت شارع رو هم توضیح داد.
مزاوله نمیشه به معنی زاول
نزاوله ها ندیگه، یعنی مشغول جنگ بشید.
چرا
اصلا زاوله
خبر
ممارست داشتن با اون
خبر به معنی انشا باشه، چرا لفظاً و معنی خبر میگیرید نزاوله رو لفظاً خبر بگیرید؟
نه مخواد بگید مشغول جنگ بشیم دیگه،
نه
پیاده بشید مشغول بشید،
مشغول بشید
نه مشغول میشویم دیگه، اشکال نداره بشید، نه یعنی مخواد اونه نمخواد چیز بگید، میگه پیاده بشیم غذا بخوریم، غذا بخوریم، نه اینکه باید بخوریم، یعنی معنی امری و اینجور چیزا نداره، معنی خبری داره. اینجا بهتر این است که پیاده بشیم و مشغول به جنگ بشویم، مشغول به جنگ بشویم یعنی مشغول میشویم، پیاده بشید که وقتی که پیاده شدید مشغول جنگ میشیم.
مثلا درست اون ورش هم نمیگید غلطه،
اون حالا فرضاً حالا این ورشه که ما میخوایم معنای خبری براش درست
کنیم، اگه کسی بگه که این لفظم خبر از معنا انشاز بس خارج میشه،
اشکال نداره تو اون دیگه از بحث ما خارج میشه.
بله
نه کاری نداره با بعدش دیگه، یعنی مخواد بگه پیاده بشید این کار را بکنیم، نه انشالله بگه اونو بایستی بعد، آخه اون باید بعد در جایی که بعدیت و قبلیت مطرح باشه و مخواد بگه این بعد از او بوده و طرف توهم نکنه که در یک زمان بودن اونجور جاها فهم میادی، ولی اینجا که دیگه ترتب واقعی یه مسئله ای، تو میخوای ترتب را برسانی مسئله دیگریه، وقتی که مسلمه که اون بعد از اینه دیگه گفتن آوردن فا نیازی نداره، میگه این دوتا کار را ما کردیم، خب طبیعی است که در خارج اون بایستی بعد از این بشه. اینجا دیگه وقتی که معلوم است در تحقق اونها یکی پس از دیگری بوده، نیازی به آوردن فا نیست. خب و حالیشون میگه و این مثال مثال است، این بیت مثال است برای کمال انقطاع بین الجملتین به واسطه اختلاف اون دو در خبریت و انشائیت لفظاً و معنن با قطع نظر از بودنی اون دو جمله، مما لیس له محل من الاعراب. اینجا میگه فقط مخواد مثال برای کمال انقطاعش بزنه، کار نداره که آیا محلی از اعراب دارن یا نداره، در واقع محل کمال انقطاع رو میخواد توضیح بده. با قطع نظر از بودنی اون جمله، از اون جمله هایی که نیست برای اونها محلی از اعراب، و الا اگر چنانچه اون متن اون هم متن نظر باشد، این بیت برای اون صلاحیت ندارد. صلاحیت نداشتنش هم مبتنی بر این است که خود این بیت را ما شاهد قرار بدیم، نه قول رائد را. اونم قائل بشویم به این که ارسو تنها در محل نصب، نزاوله هم تنها در محل نصب، بنابراین فرضا این اشکال متوجه میشه. و الا پس اون دو جمله در محل نصبند، بنابراین که مفعول قاله باشند. این و الا فل جمله مطلبش روشن شد، یک مطلب تمام شد، یک سوال و یک سوال و جواب. مثلا این که دارد و الا فل جملتان فی محل نصب الا انه مفعول قاله، های انه به چه برگرده؟ مفعول رو مفرد آورده چرا؟ خب ولذا چون فرض این است این دوتا جمله دوتا محل دارن، هر کدام مستقل، و با این عبارت اونه مخواد بیان کنه. ولذا با اون فرض که مخواد بگه دوتا جمله هر کدام محل مستقلی دارد، این عبارت مجبوریم که بگیم در این عبارت یک تقدیری وجود داره، مقدرش اینه ها. و الا فالجملتانه کل منهما، یعنی الجملتان بشد مبتدا، کل منهما مقدر بشد مبتدای ثانی، فی محل نصب الا انه هاشم مفرد مذکر به کل منهما برگرده، های انه نمیشه به جملتان برگردد که. و تقدیر این باشه ها، و الا فالجملتانه کل منهما فی محل نصب الا انه مفعول قاله، یک کل منهما اینجا بایستی در تقدیر بگیرید تا این که عبارت شارح درست از آب در بیاد. و الا پس اون دو جمله هر یک از اون دو، بله، و الا فل جمله تانه فی محل نصب، ها او الا انه مفعول قاله ندارد، خب داشته باشد با این تقدیری که ما گفتیم درسته. اون وقت فل جملتانه فی محل نصب اگر این بعدی نباشد، همون جملتان میشه مبتدا فی محل نصب، خبر میشد، معنی نداره. با بود این نسخه مجبوریم اون کل منهما رو در تقدیر بگیریم. ها مفعول و قاله اونم باز گیره دیگه، مفعولا باید بگه، نه مفعول، یک مفعول که نیستن اینا.
میشه بگیم توجیه
نه الا آمده میگه اگر تو با خواسته باشی مثال 100% برای ما نحن فی این صلاحیت نده، این آمده بگه و صلی الله فعلا مجمع با آله تاهر بله بدم بیده نه سر رب شروع میشه ساعت تام عقب جلو میره.